ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت معتقد نیست که ایالات متحده درگیر یک جنگ نیابتی با ایران است. آقای بایدن با اشاره به این که از نظر او ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست گفت قبلا این پیام را به ایران رساندم و آنها می‌دانند که نباید هیچ کاری انجام دهند. آقای بایدن که پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامی حوثی مورد حمایت ایران صحبت می‌کرد، گروه حوثی‌ها را تروریستی خواند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد که یک سایت راداری حوثی‌ها با موشک‌هایی که با ناو یو اس اس شلیک شد هدف قرار گرفت. بنابر اعلام سنتکام این حمله با حمله‌های بامدادی روز جمعه مرتبط بود و برای تضعیف توانایی حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری انجام شد. حمله بامداد روز جمعه از سوی آمریکا و متحدانش انجام شده و به گفته یک مقام نظامی ایالات متحده در جریان آن بیش از 60 نقطه در 16 محل مورد استفاده حوثی‌ها در یمن هدف قرار گرفت. بنابر اعلام سنتکام در 2 ماه گذشته حوثی‌ها بیش از 20 حمله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدم انجام دادند. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 4 زندانی کرد در قزل حصار کرج هشدار داد. این سازمان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که در نامه به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری احکام اعدام 4 نفر شده است. از 7 زندانی سیاسی کرد که آذر 88 بازداشت شدند تا کنون 3 نفر اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری درباره اعدام 4 تن دیگر به اسامی کامران شیخه، انبر خزری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی هشدار دادند. اتهام این 7 نفر مواردی از قبیل محاربه، افساد فی الارض، هواداری از گروه‌های سلفی و دست داشتن در قتل یک روحانی سنی عنوان شده است. وزارت دفاع ترکیه صبح شنبه اعلام کرد آنکارا به شبه نظامیان کرد و 29 هدف در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. به گزارش آناتولی در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده طی این عملیات هوایی شمار زیادی از عناصر PKK کشته شدند. ترکیه انجام این عملیات را در چارچوب آنچه حق دفاع از خود و مطابق با قوانین منشور سازمان ملل مینامد ارزیابی کرده. این حمله یک روز پس از حمله به یک پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت می‌گیرد که در آن 9 سرباز ترکیه‌ای کشته شدند. پاکستان از روز شنبه به منظور آنچه امنیت مرزی و جلوگیری از قاچاق انسان نامیده، صدور گذرنامه و ویزای معتبر را در مرز تورخم برای تردد رانندگان افغانستانی الزامی کرده است. این اقدام منجر به گیر افتادن صدها کامیون و سایر وسایل نقلیه باربری در این مرز پرتردد میان دو کشور شده است. مقامات طالبان افغانستان که پیشتر خواستار استثنای رانندگان افغان شده بودند، در اقدامی متقابل تردد وسایل نقلیه باربری پاکستانی به افغانستان را متوقف کردند. این اقدام متقابل تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده است. و به دنبال وقوع انفجار در یک معدن زغالسنگ در استان هنان چین، دست کم 10 تن جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این حادثه ظهر جمعه به وقت محلی زمانی رخ داد که 425 کارگر مشغول کار بودند. در حالی که عملیات نجات ادامه دارد، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از انفجار گاز بوده و مسئولان معدن هم بازداشت شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. موضوع حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها رو دنبال می‌کنیم.
چیزهایی که برای ایران بالا وجود داره به جز حزب الله و حوثی‌ها جای دیگری به اون شکل نیست.
درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب موضوع گزارش بعدی ماست. و سری میزنیم به نظراتی که شما شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادید. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پس از حملات متعدد شورشیان حوثی به کشتی‌های تجاری و چندین هشدار بازدارنده، ایالات متحده و بریتانیا بامداد جمعه 22 دی ماه علیه این گروه شبه نظامی حملاتی را صورت دادند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت و کشتی باری مرتبط با حوثی‌ها و نیروهای قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک شرکت ثبت شده در هنگ کنگ و شرکتی دیگر در امارات متحده عربی را به دلیل حمل و نقل کالاهای ایرانی برای یک شبکه تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین فردی به نام سعید الجمال را به عنوان حامی مالی حوثی‌های یمن تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 22 دی ماه در بیانیه خود گفت درآمد حاصل از تجارت کالاهای ایرانی توسط این شبکه برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن و حملات آنها به مسیرهای بین المللی کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن هزینه می شود. این وزارتخانه همچنین 4 کشتی باری را نیز تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید یکی از این شناورها به نام مهله در مالکیت شرکت هنگ کنگی سیلیو ماریتایم است که کالاهای محصول ایران را به نیابت از سوی سعید الجمال حامی مالی حوثی‌ها از بنادر ایران به چین حمل کرده است. شناور دوم به نام سینسیر دو توسط یک شرکت ثبت شده در جزایر مارشال مدیریت می شود و در اجاره شرکت اماراتی گلوبال تک ماریان سرویس بوده که به دلیل حمل و نقل کالا برای همین شبکه مورد تحریم قرار گرفته است. دو شناور تحریم شده دیگر نیز به نام های مولکول و فورچن گالاکسی که هر دو در اجاره شرکت اماراتی هستند برای این شبکه کالا حمل و نقل کردند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با توجه به مشارکت آنها در حمل و نقل کالا برای شبکه‌ای که از نیروی قدس و حوثی‌ها حمایت می‌کند، هر دو شرکت در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید ایالات متحده به اقدامات خود علیه شبکه مالی و تجاری غیرقانونی جمهوری اسلامی که از شورشیان حوثی به حملات آنها حمایت می کند ادامه خواهد داد. او می گوید ما در همکاری با متحدان خود برای جلوگیری از فعالیت های بی ثبات کننده حوثی ها و خطر آنها برای تجارت بین المللی از تمامی ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که این تصمیم بر اساس فرمان‌های اجرایی قبلی با هدف تحریم نیروی قدس سپاه پاسداران و مختل کردن شبکه حمایت مالی از فعالیت این گروه و گروه‌های نیابتی آن اتخاذ شده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده با موشک یک سایت راداری حوثی‌ها را هدف قرار داده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید این حمله با یک هدف نظامی خاص طراحی شده بود و با حملات بامداد روز جمعه مرتبط بود که برای تضعیف توانایی حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با عباس ولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از ابعاد مختلف این مسئله پرسیدم. عباس ولی:
این مسئله رو باید در یک تصویر وسیع تری دید، اونم تصویر این جنگ فعلی بین اسرائیل و حماس هستش. و در ارتباط با این جنگ از اول معلوم بود که ایران و آمریکا به یک توافق زمینی رسیدن. حالا این توافق بیشتر به نظر میاد ناشی از تهدید مستقیم آمریکا بوده باشه، ولی اینکه آیا امتیازاتی هم در این توافق بوده یا نه، یعنی به ایران داده بشه، معلوم نیست. و ایران دستش بسته بوده و بنابراین نمیتونسته مستقیما در این جنگ اونجوری که میخواد دخالت بکنه. مقصود من دخالت نظامی نیست. آپشنای ایران، امکانات ایران و نیروهای نیابتیش هستن. بزرگترینش که حزب الله هست در خط مقدم جبهه است. بنابراین امکان استفاده از حزب الله برای اینکه خارج از قرارداد توافقی که با آمریکا شده فشار بیاره روی آمریکا برای امتیازات بیشتر خیلی کمه. و امکان حوتی ها امکان بالاتر و بازتری هست در این مورد. از نظر جغرافیایی در تیررس مستقیم اسرائیل نیست و از نظر جغرافیایی استراتژیک هم کنترلش بر باب المندب بسیار مهمه از نظر تجاری و اقتصادی و تبعات جنگ برای این. بنابراین بدون تردید ایران پشت این حملات هست. ایران تحریک میکنه، ایران تهییج میکنه و حوثی ها هم بسیار بیشتر از نیروهای دیگه از این بابت به ایران وابستن و ایران نفوذ فوق العاده اونجا داره. به نظر من این ضربه ای که دو روز پیش و دوباره دیشب گویا تکرار شد، فقط آمریکا دوباره بعضی مواضع حوثی ها را بمباران کرد، این پیامی هست به ایران که در دوروبر این توافقی که شده با آمریکا دنبال امتیازات بیشتر با حرکات ایزایی از این قبیل نباشه. این ایران این پیام را میگیره و پیام های مستقیم تری هم از طرف وزیر دفاع انگلیس و بعضی از مقامات آمریکایی در اینجا میشه.
به نظر شما ایران ممکنه از طریق نیروهای نیابتی دیگرش اقداماتی را انجام بده؟
ایران در مورد اینکه واقعا یک عمل مقابله به مثل نظامی بکنه، به نظر من در شرایط فعلی نه در توان نظامی ایران هست و نه از نظر استراتژیک محاسبات درستی میتونه باشه به علت عواقبی که ممکنه کمچه کاری پیش بیاره. ایران فقط به تبلیغات بسنده خواهد کرد، یعنی پشتیبانی از حوثی ها و تبلیغات و احتمالاً بعضی از تظاهرات خیابانی و جلوی سفارت این و آن در خارج از ایران و در داخل ایران هم البته بعضی تظاهرات خیابانی و اینجور مسائلی که زیادم این روزا طرفدار نداره در ایران. ولی از اینکه آیا درگیر یک حمله مقابله به مصر بشه به نظر من تقریبا بسیار بسیار کم هستش. عملیات ایزایی چرا؟ به نظر من ممکنه دوباره ادامه بکنه در یک جبهه دیگری. جبههایی که برای ایران الان وجود داره به جز حزب الله و حوثی ها جای دیگری به اون شکل نیست. به نظر من اسرائیل امکان عملیات از سوریه را بسته و همچنین حملات اخیر آمریکا به نیروهای نیابتی و حتی خود نیروهای ایرانی هم در سوریه این مسئله را منتفی کرده. جایی که باز میمونه در اینجا به نظر من عراق هستش. احتمال اینکه ضربه دیگری از عراق وارد بشه بسیار زیاده و من فکر میکنم دوباره در اونجا هشت شعبی و نیروهای مشابه یا متحد هشت شعبی عملیات پهپادی و موشکی و از این کارها رو دوباره ادامه بدن و شاید این رو افزایش بدن.
گفتگوی بود با عباس ولی. اما تعدادی از مخاطبان رادیو فردا به حمله آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی، به ویژه صحبت‌های وزیر دفاع بریتانیا که خطاب به ایران گفته صبر دنیا تمام شده، واکنش نشون دادن. خاطره میگه دم ملت ایران گرم، 45 سال رژیمی که خودتون تحمیل کردید رو تحمل کردیم، اما خودتون یک ماه هم نمیتونید تحمل کنید. شاهین میگه ما مردم ایران خسته شدیم از این همه جنگ افروزی، کی به صلح و امنیت میرسیم؟ احمد خطاب به آمریکا و انگلیس میگه لطفاً خودتون یک کاری بکنید. اشکان میگه ما زورمون نرسید داداش، صبر ما هم تموم شده، خودتون داستانو جمع و جور کنید. امیر میگه دنیا چرا متوجه نمیشه اگر حوثی و حماس و نیابتی و غیره پول و اسلحه نداشته باشن، شکم خودشون رو هم بلد نیستن سیر کنن. علی اکبر خطاب به وزیر خارجه ایران که گفته آمریکا برای بازگشت امنیت به منطقه همراهی با اسرائیل را متوقف کنه، میگه این جبهه های جدید علیه اسرائیل گفته بودی دقیقاً کجاست؟ و معصومه میگه شماها امنیت هم گذاشتین مگه؟ و آرش میگه اتفاقاً دارن آرامش رو برمیگردونن. بهناز در ادامه میاد و مسئله‌ای رو مطرح میکنه که میگه شماها کل منطقه رو به هم ریختین. اسماعیل هم میگه شما بهتر میدونید که اونها روابط استراتژیک 70 ساله دارن. مخاطبی که خودش رو سومو معرفی کرده در واکنش به بحران آب ایران و کم کردن عرصه‌های چمنکاری میگه در انتظار کبیرزدایی هستیم. و آخرین مخاطبمون شخصی که خودش رو دریم معرفی کرده میگه اصلا چمنکاری برای اقلیم ایران نیست و چمن قاتل آب هست برای ما و فقط از خارجی ها کپی برداری شده. ما باید پوشش گیاهی مخصوص اقلیم خودمونو داشته باشیم. اما علی متحدزاده وکیل دادگستری به تازگی و در گفتگو با روزنامه شرق خبر داد که درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب روز 19 دی ماه به دیوان عدالت اداری فرستاده شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این درخواست.
به تازگی خبر رسید که تعدادی وکیل دادگستری و برخی شهروندان درخواستی را برای ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان عدالت اداری ایران فرستادند. در این درخواست که نخستین متن آن به امضای حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو حقوقدان رسیده، آمده اکنون که به بهانه حجاب هر روز و مکرر مجازات‌های غیرقانونی علیه زندگی و کسب و کار شهروندان اعمال می‌شود، ادامه این روند خلاف شرع قانون ضربه های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می کند و ابطال هرچه سریعتر این دستورالعمل موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. جمهوری اسلامی در ماه های گذشته برای مقابله با اعتراض زنان مخالف حجاب به انواع اقدام ها متوسل شده، از جمله تلاش برای اجرای قانون حجاب و عفاف، پلمب مغازه ها و اماکن عمومی و گماردن افرادی موسوم به حجاب‌بان. اما در این حال حکومت تلاش کرده از زیر بار مسئولیت گماردن این حجاب‌بان‌ها و اقدام‌های مشابه شانه خالی کند. امید شمس، حقوقدان ساکن انگلیس، درباره اقدام‌هایی که علیه آزادی شهروندان از جمله طرح موسوم به قانون حجاب و عفاف و بخشنامه وزارت کشور عنوان می‌شود، به رادیو فردا گفته
بود: اعتقاد من این در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحاً میگه دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. این نشان دهنده یک شکل کاملاً مشخص و نظاممندی از تبعیض نه تنها در تضاد با اصل برابری در قانون اساسی است، بلکه در تضاد فاحش با حق آزادی اندیشه و مذهب هست که در میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی سازمان ملل هم اومده و ایران هم جزئی از اون هست و این یک حق مطلق است و کاملاً تضاد آشکار داره با این.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اوایل آذر ماه گذشته به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده ماموران حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو ادعا کرد که وزارت کشور او برای استقرار این افراد مجوزی صادر نکرده. در پی این ادعا دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد 1402 امسال را منتشر کردند که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تأکید شده بود. موضوعی که با مخالفت بسیاری از کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی و وکلای دادگستری روبرو شد و معترضان به سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی آن را به عنوان یکی از مصادیق سرکوب آزادی‌های اجتماعی ارزیابی کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مجلس کره جنوبی سرانجام پس از مناقشه‌های فراوان قانونی را تصویب کرده که بسیاری انتظار دارند به فروش و مصرف گوشت سگ در این کشور پایان دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
قانونگذاران در کره جنوبی با تصویب قانون تازه‌ای پرورش، سلاخی و فروش سگ‌ها برای مصرف غذایی انسان را غیرقانونی اعلام کردند. تلاشی تازه برای پایان دادن به سنت چند صد ساله مصرف گوشت سگ در این کشور که البته این روزها بسیار کمتر از همیشه رواج داشت. مصرف گوشت سگ در سالهای اخیر پس از جنگ کره اوج گرفته بود، زمانی که این کشور فقیر بود و گوشت کمیاب و پس از آن نیز برخی این عادت غذایی را حفظ کردند. اما با افزایش درآمدها و سطح رفاه در کره جنوبی و همچنین رواج مالکیت حیوانات خانگی و به خصوص سگ‌ها در این کشور، بسیاری از خوردن سگ اجتناب کردند و امروزه به خصوص جوانان خوردن گوشت سگ را کاری وحشتناک می دانند. بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته انجام شده، حدود 93% از بزرگسالان در کره جنوبی گفتند که قصد مصرف گوشت سگ در آینده را ندارند و 82% نیز گفتند که از ممنوعیت مصرف آن حمایت می کنند. با این حال، وضع ممنوعیت بر خوردن گوشت سگ محل مناقشه طولانی بین احزاب لیبرال و محافظه‌کار در این کشور بود. لیبرال‌ها در کره جنوبی خوردن گوشت سگ را عملی غیر اخلاقی می‌دانند و در مقابل محافظه‌کاران می‌گفتند که دولت حقی برای تعیین ذائقه و عادات غذایی مردم ندارد. حالا اما کره جنوبی به فهرست کشورهایی از جمله هنگ کنگ، هند، فیلیپین، سنگاپور، تایوان و تایلند پیوسته که تجارت گوشت سگ را ممنوع کردند. با این حال یک سازمان حمایت از حیوانات در اتریش میگوید هنوز هم میلیون ها سگ در سال برای مصرف گوشتشان در کشورهای مانند کامبوج، اندونزی و ویتنام کشته می شوند. انتظار می رود کابینه دولت کره جنوبی به زودی این ممنوعیت را اجرایی کند. بر اساس این قانون تازه شخصی که سگ ها را برای مصرف انسان قصابی کند پس از 3 سال مهلت با 3 سال زندان یا 30 میلیون وون جریمه روبرو خواهد شد. حدوداً معادل 23,000 دلار آمریکا. پرورش و فروش این حیوانات نیز 2 سال زندان یا جریمه 20 میلیون وونی در پی خواهد داشت. البته مشوق‌های اقتصادی نیز برای دامدارانی که سگ پرورش می‌دادند و رستوران‌های فروش گوشت سگ نیز در نظر گرفته شده تا این افراد شغل خود را تغییر دهند و هر یک ملزم هستند طرحی را به دولت محلی ارائه کنند. تصویب این قانون نقطه عطفی برای فعالان حمایت از حیوانات محسوب می‌شود که سال‌ها برای این مبارزه کردند. این گروه ها از سال 2015 دست کم به 18 مرکز پرورش و سلاخی سگ ها کمک کردند تا فعالیت خود را متوقف کنند و شغلی جایگزین آغاز کنند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
بهار سال جاری گروه معروف راک متالیکا مسابقه تحت عنوان مارچینگ بند راه اندازی کردند و از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های آمریکا برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل آوردند. شرکت کنندگان کاور یکی از نسخه های اصلی آهنگ های این گروه را با استفاده از نوازندگان مارش اجرا و به صورت ویدیویی ضبط و ارسال کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
جیمز هتفیلد، خواننده اصلی گروه متالیکا.
فراخوان، برای همه گروه های راک دبیرستان ها و دانشگاه ها تا پاییز وقت دارین که آهنگای متالیکا رو بازخونی و اجرا و تو مسابقه متالیکا مارچینگ بند شرکت کنین. اگر برنده بشین $1,000 دریافت میکنین، میتونین کلی تجهیزات برای گروهتون بخرید.
متالیکا از مشهورترین گروه های موسیقی هوی متال در جهان. اردیبهشت سال جاری از تمام گروه های راک هوادار خود در دانشگاه ها و دبیرستان های آمریکا خواستند تا به اجرای کاور آهنگ های این گروه، یعنی اجرای نسخه های اصلی بدون تغییر ملودی با استفاده از نوازندگان گروه های مارش، در مسابقه متالیکا مارچینگ بند شرکت کنند. بعد از این فراخوان 450 دانشگاه و مدرسه از سراسر آمریکا ویدئوی اجرای نسخه کاور آهنگ For Whom the Bell Toll، برای چه کسی ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند را برای برگزار کنندگان این مسابقه ارسال کردند. شرکت کننده ها با حفظ ملودی و استفاده از ریتم مارش و استفاده از رقص و نور، تنظیمی متفاوت از نسخه اصلی این آهنگ را ارائه کردند. روز دوشنبه بالاخره لحظه موعود فرا رسید و برندگان انتخاب شدند. رتبه نخست از آن دانشگاه اوبرن شد. این دانشگاه از مجموع $200,000 جایزه اختصاص داده شده به برندگان توانست $75,000 جایزه نقدی را از آن خود کند. شاید جالب توجه ترین بخش از اجرای تیم دانشگاه اوبرن رژه و نورپردازی آنها باشد. در ابتدای اجرا نوازندگان مارش به شکل 5 ناقوس در می آیند و بلا فاصله ناقوس ها به صدا در می آیند. بعد فرم رژه تغییر می کند و ناقوس ها تبدیل به لوگوی معروف گروه متالیکا می شوند. بعد از دانشگاه اوبرن به ترتیب دانشگاه های ایسترن نیو مکسیکو یونیورسیتی، دوبین بنت های سکول، بورن های سکول و مولورن های سکول و اوکتون های سکول رتبه های دوم، سوم، چهارم و پنجم را کسب کردند. گروه متالیکا در سال 1981 در شهر لس آنجلس شکل گرفت. اعضای کنونی این گروه جیمز هتفیلد، لارس اولریک، کرک همت و رابرت تروهویو هستند. متالیکا نقش مهمی در پیدایش موج نوی موسیقی هوی متال دارد. آثار این گروه در چارچوب موسیقی ترش متال قرار می‌گیرد که یکی از شاخه‌های نامتعارف هوی متال کلاسیک است.
گزارشی بود از مهران کریمی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
فراموش نکنید که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید.
دربارشون نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@siphon3.com. سایفون رو PSIPHON و 3 عدد 3 در آخرش .com اینطور بنویسید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.